ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران درباره خرید جنگنده و تانک‌های روسی با مسکو مذاکره می‌کند. ولادیمیر پوتین با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دیدار نخواهد کرد. و ایران می‌گوید بیانیه ی اجلاس سازمان همکاری اسلامی علیه این کشور تنظیم شده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وبسایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از مذاکره تهران با روسیه بر سر خرید هواپیماهای جنگنده و تانک‌های ساخت این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، خرید هواپیماهای جنگنده مدل سوخو CSM و تانک‌های مدل T90 دو جنگ افزاری هستند که قرار است در جریان سفر وزیر دفاع ایران به روسیه مورد مذاکره قرار گیرند. قرار است حسین دهقان وزیر دفاع ایران 7 اردیبهشت به مسکو سفر کند. 23 فروردین ماه هم حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران از انجام مرحله نخست توافق ایران و روسیه برای تحویل سامانه دفاعی S-300 به تهران خبر داد. با این حال آقای جابری انصاری تحویل S-300 به ایران را تکذیب کرده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر سفر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به روسیه، کاخ کرملین اعلام کرد که دیداری بین او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع پیشتر تایید کرده بودند که آقای سلیمانی روز جمعه به روسیه سفر کرده است. هدف از سفر فرمانده سپاه قدس ملاقات با فرماندهان ارتش و رهبران روسیه عنوان شده است. بنابر گزارش‌های منابع روسی و ایرانی، در سال‌های اخیر آقای سلیمانی چند بار به روسیه سفر کرده است. خبرگزاری فارس در آذر ماه سال گذشته از سفر قاسم سلیمانی به روسیه خبر داده بود که با تکذیب کاخ کرملین همراه شد. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید بخشی از بیانیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی با دخالت عربستان سعودی علیه ایران تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز پنجشنبه فضای حاکم بر اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی را مغایر با وحدت و همبستگی توصیف کرد. همزمان با سخنان آقای عراقچی در یک توییت منتسب به حسن روحانی آمده که اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول نباید به تفرقه میان کشورهای اسلامی منجر شود. ایران و عربستان دو عضو کلیدی سازمان همکاری اسلامی هستند که روابط آنها به تازگی بر سر چندین موضوع به تیرگی گراییده است. جنگ داخلی سوریه و یمن، حادثه منا، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران از جمله موارد مورد اختلاف تهران و ریاض هستند. بارندگی‌های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل شده و خسارات و تلفات جانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد بارش‌های شدید بودند، بیشترین خسارت‌ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده و تاکنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 تن تایید شده. در استان خوزستان، مناطق اطراف رود و سد دز با خسارت‌های زیادی مواجه شده و حجم آب این سد به 40 برابر معمول رسیده است. سرپرست فرماندار شهرستان کوهدشت در لرستان هم گفته که راه ارتباطی 50 روستای این شهرستان مسدود شده است. در همین حال راه آهن شمال به جنوب به دلیل آنچه که خارج شدن قطار از ریل عنوان شده بسته اعلام شده است. حسن روحانی که به ترکیه سفر کرده در تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری معاون اول خود بسیج همه امکانات برای مدیریت سیلاب ها را ضروری خوانده است. وزیر حمل و نقل بلژیک روز جمعه به اتهام دروغگویی درباره گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی اتحادیه اروپا درباره وضعیت امنیتی فرودگاه‌های این کشور مجبور به استعفا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز جمعه اعلام کرد که ژاکلین دلان وزیر حمل و نقل استعفانامه خود را به پادشاه بلژیک تسلیم کرده است و به استعفای او را پذیرفته است. پیشتر اعلام شد که در گزارش‌های امنیتی اتحادیه اروپا درباره کاستی‌های امنیتی در فرودگاه‌های بلژیک هشدارهایی داده شده است. در جریان حملات 3 فروردین در فرودگاه بروکسل و متروی این شهر دست کم 34 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم تا ثانیه‌ای دیگر شنونده برنامه ساعت 6 باشید با همکارم نیوشا بغراتی.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه. این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه همراه شما در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در این روز تعطیل تا بدینجا و لحظه های بهتری پیش روتون باشه. جای نری، دست به موجه گیرندتون نزنید. همراه هستید با برنامه ساعت ششم و شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. محاکمه ام کنید، بگذارید نشان دهم نانجیب کیست. نامه مهدی کروبی به حسن روحانی که به اعتقاد بسیاری مخاطب اصلیش رهبر جمهوری اسلامی بود، تا یه هفته گذشته یک بار دیگه نام کمرنگ شده و از نفس افتاده جنبش سبز رو به رسانه ها و گپ و گفت ها و شبکه های اجتماعی باز کرد. نامه‌ای که حاکمیت رو مستبد میخونه، دولت پیشین رو فاسدترین دولت پس از مشروطیت و رئیس جمهوری پیش رو دروغگو و حقه باز. آقای کروبی خطاب به آقای روحانی می نویسه: این جانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم. اما در ادامه از او خواسته تا از حاکمیت به گفته او مستبد بخواهد که او را در دادگاهی علنی محاکمه کنه تا مشخص بشه که به گفته او نانجیب کیست. مقصود مهدی کروبی در این نامه از عبارت نانجیب اشاره به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامیه که اخیراً معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و مشخصاً رهبران جنبش سبز رو نانجیب خونده بود. آقای کروبی در این نامه تأکید کرده که باید در مقابل اندیشه‌ای که با انحصار قدرت غیر پاسخگو به دنبال حاکمیت تک صدایی است ایستاد. او در این نامه نوشته که تردید نکنیم تعلل و کوتاهی امروز نخبگان رقم زننده ی هزینه های سنگین کشور و مردم در آینده خواهد بود. آقای کروبی در این نامه همچنین محروم شدن مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان، از راهیابی به مجلس و بررسی مجدد صلاحیت منتخبان مجلس رو بدعتی خطرناک خونده که دولت و مجلس به گفته او نباید با آن تن دهند. 6 سال از حبس و حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگذره و به رغم اینکه حسن روحانی 2 سال پیش و قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده رفع حبس داده بود، تا کنون تغییری در وضعیت این ستن داده نشده و حالا این مهدی کروبیه که با نوشتن این نامه متهم میکنه. این هفته برنامه زنده ساعت ششم میزبان تقی کروبی، فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88، رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی و مخاطبان رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای کروبی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم خدمت شما و آقای علیجانی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
آقای علیجانی عزیز، به شما هم سلام میکنم، از شما هم متشکرم.
سلام بر شما جناب آقای کروبی و تک تک شنوندگان عزیز در خدمت.
خواهش میکنم. آقای کروبی، اجازه بدید از شما شروع بکنیم بحث رو. نکات زیادی وجود داره که میخوایم دربارش صحبت بکنیم در حدود 50 دقیقه که پیش رو داریم، اما شاید الان برای کسانی که صدای شما رو میشنوند یک پرسش ساده از هر سوال دیگه مهمتر باشه و اون اینه که از پدرتون خبر دارید؟ از آخرین وضعیت ایشون هیچ اطلاعی دارید؟
بله، من با مادرم اخیراً صحبت کردم. خوشبختانه از زمان انتشار نامه تا کنون تغییری در وضعیت نگهداری ایشون به وجود نیامده و شرایط همچون گذشته است.
یعنی اینکه این نامه در واقع واکنش و عکس العملی رو بر نیانگیخته از طرف به هر حال نیروهای امنیتی که ایشون رو در حصر نگه داشتن؟
دقیقاً یعنی تا الان هیچ گونه رفتار نیروهای امنیتی و مجموعه‌ای که ایشون رو در حرس نگه داشتن ازشون ما تغییری در رفتار ندیدیم و تا کنون همچون گذشته بوده که امیدواریم حکومت به تحمل شنیدن یک نامه صریح و تند و انتقادی رو داشته باشه، اگر اسمش رو این نامه رو نامه صریح بذاریم به گفتار. بنابراین تا کنون نبوده و انشالله امیدواریم که این روند همینطور طی بشه.
آقای کروبی، یک سوال دیگه پیش از این که بریم سراغ آقای علی جانی، چرا الان، چی شد که الان این نامه نوشته شد؟ الان آقای کروبی حدود 6 ساله که در حصر و حبس هستند، چی شد که الان تصمیم گرفتند که این نامه نوشته بشه و الان منتشر بشه؟
ببینید، یه نکته که در نامه هست، از ابتدا پدر ما بحث قانونی بودن مراحل حبس رو مطرح کرده بودن، اینکه اعمال مجازات به طور خود سر امکان پذیر نیست و نظام حقوقی ما این شرایط رو فراهم میکنه که در یک پروسه دادرسی دادگاهی گذاشته بشه و بعد اعمال مجازات از طریق مقام قضایی بشه، نه از طریق مقامی که قانون اساسی همچنین حقی براش قائل نیست، یا حتی شورای میز عالی امنیت ملی که اساسا حق ورود به این موضوع رو نداره. بنابراین این به طور شفاهی بارها گفته شده بود و بعدا حتی در نامه‌ای که من مادرم زمانی که یک نامه با آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتن و یک زمان نامه‌ای هم با آقای روحانی به طور شفاهی به این موضوع پرداختن که ایشون خواستار محاکمه علنی خودشون هستن، چون اتهاماتی رو تو حکومت مطرح میکنه در رسانه‌های مختلف اما فرصت پاسخگویی نیست. طبق اصل 168 قانون اساسی ما خواستار دادگاه علنی هستیم. این از منظر نگاه ایشون. از منظر دیگه میدونید که در موارد تاریخی خوب اشاره میکنید، هم در بعد از انقلاب هم و پیش از انقلاب موارد حرص برای رهبران سیاسی پیش اومده. در بسیاری از موارد بعداً در گذر زمان دیدیم که افراد ادعا کردن و یا واقعاً چنین بوده، بعضی از افراد خودشون در نامه‌شون هم خواستن که دیگه همین اندازه انجام بشه، محاکمه ای صورت نگیره. من به نظرم آقای کروبی یه سیر تاریخی رو چون میدونست می‌خواست فردا کسی مدعی نشه اینا در هست و در شرایطی قرار گرفتن که خودشون هم این رو لطف حکومت میدونستن
و پذیرفتن شرایط رو، یعنی
و پذیرفتن نه قبول ندارن حرفشون هم،
یعنی بیشتر نامه‌ای بود برای اینکه ثبت در تاریخ بشه، برای اینکه
دقیقاً برای اینکه سوء تعبیر در آینده ها نشه که اینها از همین منظرم خودشون بوده. این یه بخشش این بود. یه بخشش هم محتوای بخش دیگه از نامه‌ایه که ایشون بهش پرداختن که حالا تو طول برنامه شاید پیش بیاد راجع بهش صحبت
کنیم،
که فکر می‌کنم شرایط زمانی هم قطعاً در این که یک سیاستمدار در یک شرایطی بیاد یک واکنش نشون بده بی تأثیر نبوده.
حتماً برمیگردیم و صحبت می‌کنیم در مورد این مسئله، در مورد شرایط زمانی و محتوای نامه. اجازه بدید بریم سراغ آقای علیجانی و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای علیجانی، توضیحات آقای کروبی رو شنیدید، شما تحلیلتون چیه؟ به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان تحلیلگر سیاسی که از بیرون به مسئله نگاه میکنید، الان اتفاق خاصی افتاده، برهه خاصیه که آقای کروبی به نظر شما این احساس نیاز رو کرده یا احساس وظیفه رو کرده یا هر جور میخواین تعبیرش بکنین که این نامه نوشته بشه؟
من فکر میکنم بخش مهمی از انگیزه نوشتن نامه به آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد برمیگرده.
انتخابات مجلس
بله، مجلس و خبرگان.
بله.
خب این انتخابات علیرغم قلقلی که شورای نگهبان کرد ولی برای نتایج روشنی داشت، پیام روشنی داشت. به علاوه این که در این انتخابات رهبران در حصر جنبش طرف هم شرکت کردن، برخورد آقای خامنه‌ای با هر دوی این پدیده‌ها منفی و به شدت منفی بود. یعنی آقای خامنه‌ای به جای اینکه استقبال بکنن از اینکه دو نفری که به هر حال معترضن به شیوه برگزاری انتخابات در ایران آمدن و در یک انتخابات بعدی شرکت کردن، آمدن اونها رو نانجیب کردن. این خب اون جنبه یه مدار شخصی و فردی مسئله است، اما جنبه عام بشم این بود که آقای خامنه‌ای هرچند به لحاظ حقوقی پذیرفتن نتایج انتخاباتی که نیمیش توسط شورای نگهبان مهندسی شده بود و نیمه دوم بازی رو در واقع مردم تاثیر گذاشتن، به لحاظ حقیقی هم نفذی بود. یعنی ایشون اومد انتخابات رو حذف دو نفر از سران جنار خودشون خسارت خوند و شروع به حمله کرد از ابتدای سال، از پیام نوروزی، از مراسم مشهد و آقای کروبی احساس کرد که در هر دو حوزه آقای خامنه‌ای دیگه داره به سرامیان شورش رو در میاره، یعنی هم به جای اینکه به هر حال سیگنال مثبتی بفرسته این گره هست باد بشه، در واقع داره به شدت منفی برخورد میکنه و شخصی کرده مسئله، و بالاتر از اون در مقابل رأی مردم، در مقابل تمایل عمومی ایستاده و در اندازه های رهبر حزب مخالف دولت داره عمل میکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای کروبی ناامید هستند و در واقع میسر نمیبینند که با این سیاستی که خامنه‌ای داره گره حد باز بشه، این در موضوع شخصیش که شاید پاورقی مسئله باشه، ولی بزرگتر از اون احساس کردم که حالا بسید یک صدایی، یک مقاومت جدیتری مقابل آقای خامنه‌ای بکنه. ما دیدیم که به هر حال در ماه‌های اخیر حملات شدیدی به آقای هاشمی شد، حملات شدیدی به آقای روحانی شد، به هر حال اینها بر اساس شیوه‌هایی که دارن آقای هاشمی آمدن توییترشون رو ابتدا گفتن که برای ایشون نیست، بعد اصلاح کردن، آقای روحانی هم در جلسه دولت گفتن که به هر حال ما منویات رهبر رو اجرا می‌کنیم و اینها، یعنی به نوعی سعی کردن موج رو از سر خودشون بگذرونن، یه مقدار کوتاه بیان تا اون حرارت بازی بخواد. من فکر می‌کنم آقای کروبی یک احساس ملی هم کردن که حالا وقتشه که یه برخوردی به سراسر صورت بگیره با سرمنشأ و نقطه اصلی که هر راه مسالمت آمیزی رو داره مسدود میکنه برای اینکه اصلاح تبدیش و حالا قانونی و مسالمت آمیز بگیره.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظرشون رو بپرسیم و برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم در مورد نامه آقای کروبی، وضعیت رهبران جنبش سبز در حبس و اساساً وضعیت جنبش سبز امروز. جنبش سبزی بر جای مونده، اگر مونده کجا هست و امثال این قضایا. اجازه بدید که بریم به ایران و همراه بشیم با آقای زرتشت. به شما سلام میکنم آقای زرتشت عزیز، از شما تشکر میکنم همراه ما هستید و نظر شما رو میپرسم در مورد نامه آقای کروبی که طی هفته گذشته منتشر شد.
درود بر شما نیوشای عزیز و همکارانتون آقای علیجانی و کروبی گرامی. عرض کنم خدمت شما که از رهبران جنبش سبز که در حصر هستند، البته توقع خود من هست، بیش از اینها انتظار می رفت. یعنی آقای کروبی به قول آقای علیجانی ناامید شده بود، یعنی تا به حال این امیدو داشته که از طرف جناح حاکم یک گشایشی به وجود بیاد و باعث بشه که رفع حصر میشه و این اتفاق نیفتاده. اما آقای موسوی و آقای کروبی به عنوان رهبران جنبشه سبز که در حصر هستند و صدایی دارند، بر صورت تریبونی دارند، همین نامه ببینید که عرض کنم که چه بردی داشته در رسانه ها و در حسان عمومی مردم، اینه که اینها بیش از این میتونستن منتقد باشن، انتقاد بکنن. چرا که این
چطور میتونستن بیشتر از این انتقاد بکنن؟ آقای زرتشت عزیز الان که سالهاست در حبس و حصر هستن و راه های ارتباطی قطع شده،
ببینید جنبش سبز نیوشای عزیز در میان مردم جاری و ساری هست. همین اشاره‌ای که کردید به انتخاباتی که اخیراً پیش اومد و مردم دیدید که به چه شکل با حاکمیت، با از کنند که با مهرهایی که اونها میخواستن بذارن برخورد کردن. به هر روی ببینید این نامه که از آقای کروبی در اومد چجوری در اومد، به همین شکل میتونستن گاهی نامه بدن و طرفداران خودشون رو امیدوار کنن. اینها امید ایجاد میکنه در پیروان و طرفدارانی. من عرض کنم که به عنوان یک منتقد و مخالف نظام از آغاز با اندیشه های عرض کنم که اینها هیچ گونه ارتباطی ندارن، ولی به عنوان یک انسان اینکه اینها در حس هستند همیشه ناراحت بودم و میخواستم که یک حرکتی، یک جنبشی به وجود بیاد و خود من هم از جزء کسانی باشم که در این جنبش، در این جریان حرکت بکنیم و این باعث بشه که این حس شکسته بشه. میشه صدای اینها در بیاد همینطور که الان در اومد.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکر که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون تکرار بکنم اگر که تا الان فرصت نکردید که بنویسید یادداشت بکنید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه هست. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. میتونید از طریق اینستاگرام برای ما پیغام بگذارید، میتونید زیر پست مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام برای ما بنویسید و همینطور در تلگرام میتونید به شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو بفرستید که به دست ما خواهد رسید. از آلمان آقای بهزاد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز و نظرت آقای زرتوش رو شنیدید، همینطور صحبت‌های آقای تقیه کروبی و آقای رضا علیجانی احتمالاً اگر از اول برنامه همراه ما بودید. میخوام نظر شما رو بپرسم در مورد نامه اخیر آقای کروبی. شما تا چه میزان اهمیت قائل هستید برای این نامه؟
منم به شما سلام میگم آقای بوراتی. به نظر من این از این نامه هیچ نتیجه گرفت نخواهد شد. اگه آقای کروبی 6 سال هست بودن در این مدت هیچ کاری نکردن، هیچ نامه‌ای ننوشتن. شما الان گفتین که اینا راه ارتباطشون قطع شده بوده، نمیتونستن با تماس داشته باشن، ولی همینطور که این نامه الان درس کرده به بیرون و در مطبوعات و در میدیا پخش شده، این کارا رو از همون اول هم میتونستن بکنن، نکردن.
خب به نظر شما اگر که میکردن، اگر که بیشتر فعالیت میکردن، نامه از همون اول، حالا به فرض اینکه میتونستن این کار رو بکنن، به گفته شما، به نظر شما تأثیرش چی میتونست باشه؟
تأثیرش خیلی خوب میتونست باشه، به خاطر اینکه مردم همون زمان هم که این جریانات چی به اصطلاح تظاهرات سبز شروع شد ایران، اونا هم از اینا توقع داشتن که مردم به طرف جلو ببرن، نه به طرف عقب، نه هم که جلوی اینا رو بگیرن، چون خود آقای کروبی و آقای موسوی اینا به این نظام اعتقاد دارن. آقای خامنه ای الان اولین بار نیست که در مقابل انتخابات و در مقابل رأی مردم وای میست، این همیشه اینجوری بوده، همیشه خیلی ها رو حذف کردن و شورای نگهبان تصمیم میگیره که انتخاب بشه که انتخاب نشد، حتی شما اینا مهندسی میکنن، ولی خب چون که اینا خودشون طرفدار این نظام هستن، این نظام قبول میکنن و نمیخوان که این نظام جمهوری اسلامی یک موقعی به اصطلاح پاش بلرزه و به اصطلاح این نظام سرنگون بشه، به خاطر همین همیشه صبر میکنن. حالا آخرین لحظه هم میدونم یک تاکتیک های خیلی چیزیه که در مقابل این جنگ های قدرتی که در ایران هست، یک موقع احمد نژاد رو میارن حاکم میکنن، یک موقع رفسنجانی بوده، یک موقع خود آقای کروبی بوده، رئیس مجلس بوده. این اعتراضات باید از خیلی قبل از اینا شروع می‌شد.
ممنونم از شما. متشکرم آقای بهزاد عزیز که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید فریبرز از تهران رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم و صحبت‌های آقای تقی کروبی رو بشنویم و بعدش آقای علیجانی. آقای فریبرز، صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدید از آقای زرتشت و آقای بهزاد که از آلمان با ما همراه بودند. آقای زرتشت هم از ایران. شما چی فکر می‌کنید در مورد نامه آقای کروبی؟
البته من بخشی فقط از صدای این شکر کننده آخریتون رو،
حالا مهم نیست شما خودتون چی فکر میکنین، مسئله نیستش، تحلیل خودتون چیه؟
نه من در پاسخ من این نامه رو،
متاسفانه صدای شما رو نداریم آقای فریبرز. دوستان اتاق فرمان، صدای فریبرز رو داریم الان؟ بله بفرمایید، صدای شما رو الان میشنویم، بفرمایید.
بله بفرمایید.
بفرمایید آقای فریبرز عزیز، صدای شما رو داریم.
بله بله بله، خوشحال شدم شما خوب هستید.
میفرمایید در مورد نامه آقای کروبی نظری اگر دارید بفرمایید.
منتظر میشم، سپاسگزارم.
متاسفانه مثل اینکه یه مقداری این خطوط تلفن ایراد پیدا کرده و با اتاق فرمان گویا داشتن صحبت میکردن آقای فریبرز. اجازه بدید تا حالا این مشکل رفع میشه برگردیم با آقای کروبی. همین نظری رو که مطرح شده تا اینجا در میون بذاریم. آقای کروبی، دو تا شنونده‌ای که روی خط اومدن در ابتدای برنامه آقای زرتوش و بعدش آقای بهزاد، هر دو اعتقاد داشتند که آقای کروبی و به تبع اون آقای موسوی خانم رهنورد میتونستن فعالتر باشن و باید این نامه‌های اعتراضی زودتر داده میشد و نمیذاشتن که به اصطلاح آتش جنبش سبز بخواد کم کم به خاکستر تبدیل بشه. شما صحبتی دارید در این مورد؟
ممنون از دو شنونده‌ای که محبت کردن در این ارتباط صحبت کردن. همونطور که فرمودید تو هر دو دارای یک نظر بودن و معتقد بر این بودن که خب طبیعتاً باید بیشتر و فعالانه تر نسبت به این ماجرا برخورد می‌کردن. اجازه بدین تحلیل این موضوع رو آقای علیجانی بکنه، اما من فقط جنبه خبریش رو میگم که تحقیقی که اثر داشته باشه. ببینید، حسی که برای حس و حبسی که برای آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد اتفاق افتاد قابل قیاس با هیچ یک از حسرایی که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب
برای افرادی اتفاق افتاد نیست.
از چه بابت آقای کروبی عزیز؟
از بابت کنترل نیروهای امنیتی و حضور ماموران امنیتی.
خب ببینید، بحث این دو نفر الان این بود که همونطوری که الان این نامه اعتراضی بیرون اومده، شاید میتونست 3-4 سال پیش هم بیرون بیاد، مگر اینکه شما مثلا الان بخواید بگید که اون موقع شرایط سخت‌تر بوده، الان آسان‌تر شده که این نامه تونسته در بیاد.
ببینید قطعا همینطوره، همین نکته رو میخوام بگم. همین الانش هم همین مواجهه با برخی از محدودیت‌ها، هنوز هر چیزی که وارد منزل میشه، حتی وسایل اقلامی که خرید میشه برای خونه، کنترل میشه و از طریق اونا به داخل منزل انتقال پیدا میکنه و نگارش و نوشتن مطلبی و بیرون دادن مطلبی بسیار بسیار محدوده. ببینید الان حصر به نوعی است که در منزل پدر ما، اون منزل به دو قسمت تقسیم شده، نیروهای امنیتی درون منزل هستن. در همه حصرها، حتی مواردی که برای مرحوم دکتر مصدق اتفاق افتاده، از اون زمان آغاز بکنید و بعد از انقلاب برای آیت الله شریعت مداری، سالهایی که برای آیت الله منتظری بوده، نیروهای امنیتی در بیرون منزل نهایتا تردد حتی نزدیکان هم کنترل نمی کردن. تردد دیگر افراد و وابستگان سیاسی و یا کسانی که ممکن بود جنبه خبری داشته باشه کنترل میکردن. الان کنترل به صورت بسیار سنگینه و این کنترل از ابتدا بوده، اما این خب طبیعتا مسئولیتش رو پذیرفتن بعد از مدت ها و بعضا پیام های شفاهی بیرون اومده. اما این اولین پیام کتبی بوده که تونستیم این پیام کتبی رو ایشون با توجه به همه هزینه و شرایطی که ممکنه محدودیت های بیشتری داشته باشه به بیرون انتقال دادن. این یه نکته به لحاظ بخوام شرایط رو بگم که متفاوته.
من.
و نکته دوم این که خب طبیعی است که هر کس با آقای کروبی و موسوی از منظر خودش نباید نگاه بکنه. ببینید جامعه ایران رو باید تو جامعه ایران و در ارتباط با مطالبات اکثریت مردمی که ما نگاه میکنیم ببینیم. آقای کروبی و موسوی خودشون رو متعهد میدونن از حقوق همه ایرانی ها دفاع کنن. آقای کروبی از سال 88 در انتخابات ریاست جمهوری به صراحت از حقوق حتی بهائی‌ها دفاع کرد و گفت از حقوق شهروندی تک تک ایرانیان با هر عقیده و مرامی باشن خودم رو متعهد میدونم دفاع بکنم. طبیعی است که پس مؤسفانا نیست، اما انتظار هر شهروندی که از زاویه خودش داره نگاه میکنه، رهبران جنبش سبز چنین بگویند. به حال رهبران جنبش سبز عقاید و نظراتشون رو خیلی شفاف گفتن، سابقه شون هم شناخته شده است. چیز تقلبی و دروغین هم به کسی نخواستن بفروشن و اونها تونستن در کنش‌های سیاسی ایران، حتی در همین انتخابات اخیر می‌بینیم، با یک این که صندوق رأی می‌خوان و می‌خوان رأی بدن، بتونن یک حرکتی رو راه بندازن و تأثیر بگذارن. و از طرفی هم جامعه هم با همه شناختی که از اونا داره، نقاط قوت و ضعف اونا رو داره، نسبت به اونها اعتماد کرد.
ممنونم از شما آقای کروبی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ آقای علیجانی و نظر ایشون رو بپرسیم و بشنویم. آقای علیجانی صحبت‌ها رو شنیدید تا اینجا، تحلیل شما چیه؟ به نظر شما آقای کروبی این نامه اعتراضی که دادن زودتر، حالا البته توضیحاتی آقای فرزندشون آقای تقی کروبی میهمان برنامه امروز ما دادن در مورد شرایط، ولی به نظر شما تحلیلی هم برای این میتونه وجود داشته باشه در مورد زمان این اعتراض و چرا زودتر نبوده؟
ببین، هم توی آقای کروبی گفتن هم شرایط و امکان مسئله رو باید دید که خوبیشون توضیح دادن، ولی من در حد شناختی که از آقای کروبی دارم میدونم که ایشون به لحاظ جسارت، به لحاظ شناخت شرایط ایران در حد بسیار بالایی هستند. یعنی معروف هستن که به خط شکنی میکنن ما در چارچوب به اصطلاح شرایط ایران و شرایط به حال امنیتی و سیاسی و سطح تحمل و سخت تحمل هستند. ایشون عنوانی که از افرادی که جسور هستن و خدشکن هستن، ما قیاد داریم که در سال 84 هم ایشون اسم اولین بار اسم مشتبه خامنه‌ای رو
در مورد تقلب در انتخابات
بقیهش بر میگه و شناختی ایشون از مسئله، یعنی روابط قدرت در ایران هم یک شناخت از نزدیک و حسی و مستند هست. از این به بعدش، یعنی فراتر از این، میمونه تشخیصی که داده میشه. این تشخیص افراد میتونن با آقای کروبی موافق یا مخالف باشن که آیا این تشخیصی که الان نباید دخالتی تو شرایط بکنن و حضوری داشته باشن، بذارن یه سیر طبیعیش طی بشه یا نه باید دخالت بکنه. من فکر میکنم الان آقای کرومی به این تشخیص رسیدن که آقای خامنه‌ای دارن در واقع سنگ‌اندازی شدیدی میکنه. آقای خامنه‌ای خب در سال 92 همراهی کرد در ماجرای برجام، بنا به هر دلیلی که ما تحلیل بکنیم در حال ایشون پذیرفت و مسائل پیش رفت و انتظار میرفت که این روند تدریجی و مسالمت‌آمیز پس از انتخابات 94 اسفند ما هم ادامه پیدا کنه. آقای خامنه‌ای خوب شروع کرد به کارشکنی و برخورد شدید با دولت. من فکر میکنم در این مقطع آقای کرومی به این نقطه رسید که حالا میتونه نقش آفرینی بکنه و تاثیر بذاره رو شرایط.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. یک نکته ای رو میخواستم از آقای کرویی بپرسم، اجازه بدید که دو تا کامنت از در واقع نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل برام اومده اول بخونم بعد برم از آقای کرویی این سوال رو بکنم. برای ما بیتا نوشته همین نامه و موجی که به وجود آورد نشان می‌دهد که جنبش سبز همچنان زنده است و رهبران جنبش هم اگرچه در حسرند اما می‌توانند در جامعه تولید حرکت بکنند. از طرف دیگر و در نقطه مقابل اون علی برای ما نوشته جنبش سبز دیگر وجود ندارد و رهبران آن هم از روز اول نمی‌خواستند که نظام را ساقط بکنند بلکه خود بخشی از نظام هستند. حالا همین میزان اعتراض هم کم کم از بین می‌رود. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو هر اون چه که هست با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز میزبان آقای تقیه کروبی فرزند آقای مهدی کروبی هستیم و آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. اگر از راه‌های شبکه‌های اجتماعی می‌خواید با ما تماس بگیرید میتونید از طریق فیسبوک زیر پست مرتبط برای ما نظرتون رو بنویسید، در اینستاگرام هم همینطور زیر پست مرتبط، در تلگرام به نشانی و شناسه @فرداگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید و البته ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. آقای کروبی، من می‌خواستم خیلی کوتاه ازتون سوال بکنم در مورد اون محتوای نامه و شرایط زمانی که ذکر کرده بودید. حالا یه مقداری اشاره کردید بهش ولی در ابتدای برنامه گفته بودید که می‌خوایم بیشتر در موردش توضیح بدید. این که این محتوای نامه چطور با شرایط زمانی فعلی در کنار هم قرار می‌گیره، چطور به موازات همین رو تحلیل می‌کنید؟
به نظر میرسه عوامل متعددی در این که پدر تصمیم بر این گرفتن که این نامه رو در قبل از پایان فروردین ماه منتشر بکنن تأثیر داشته. به هر حال کشور بعد از ماجرای برجام وارد فاز جدیدی شد که مسائل و مشکلات اقتصادی مردم با برداشته شدن تحریم ها کمتر بشه و در انتخابات مردم با حضور مؤثر خودشون علی‌رغم تمام مشکلاتی که شورای نگهبان به وجود آورده بود انتخابی را انجام دادن که پیام بسیار بزرگی رو به مجموعه حاکمیت انتقال داد. طبیعی بود که بعد از این حادثه حاکمیت هم پیام مردم رو درک کنه و شرایط سیاسی کشور رو قدم به قدم مسائل و مشکلات رو حل کنه. فراموش نکنید ما الان تعداد زیادی از عزیزانمون هنوز در زندان ها هستن. ما دانشجویی داریم مثل بهاره هدایت که بعد از این همه سال هنوز نزدیک به 7 سال در زندانه و مسائل و مشکلات حل نشده. خب در چنین شرایطی من فکر میکنم روی کردی که حاکمیت بعد از انتخابات گرفت و سخنانی که در مقابل برجام 2 و 3 و مسائل داخلی اتخاذ کردند طبیعی بود که در نوع نگاه پدر و در زمان انتشار اون تأثیر گذار باشه که این جبری که حاکم میشه بر مجموعه‌ای از درون نیروهای درون حکومت و مجموعه کسانی که در ساختار حکومت هستند رو تا حدودی تغییر بده و فضای بهتری رو بتونن به وجود بیارن.
ممنونم از شما آقای کروبی عزیز. باز میگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم به ایران و همراه بشیم با یکی از مخاطبان ما آقای سیامک. 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما در مورد نامه آقای کروبی و وضعیت فعلی جنبش سبز و رهبرانش.
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، نامه ای که آقای کروبی بیرون دادن از حصر نشان دهنده اینه که ایشون به وضعیت موجود میدونن چی هست و اگر تا حالا هم نامه بیرون ندادن خودشون موقعیت رو میدونستن که آقای روحانی و دیگران کاری نمیتونن برای رفع حطر ایشون انجام بدن.
یعنی به نظر شما هم این خوشبینی نباید وجود داشته باشه از طرف هواداران آقای کروبی و آقای موسوی که رفع حصر صورت بگیره و آقای روحانی به وعده‌ای که دو سال خورده پیش داده بود عمل بکنه؟
الان آقای روحانی کاری نیست، الان کسانی قدرت در دست گرفتن که حتی قانون اساسی این مملکت رو هم قبول ندارن و آقای کروبی و موسوی، مخصوصا آقای کروبی، ایشون قربانی این مسئله شد که قربانی باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی فرهنگیشون در دوران که رئیس مجلس اصلاحات بودن خیلی تلاش کردن و مغضوب این دسته و گروهی که الان کودتا کردن شدن و این میسر نمیشه مگر آزادی ایشون محسن نمیشه مگر با مردم نافرمانی مدنی رو ادامه بدن. و
فکر میکنید همچین شانسی وجود داره آقای سیامک عزیز؟ فکر میکنید در شرایط فعلی، در وضعیت اجتماعی و مدنی فعلی ایران، نافرمانی مدنی یا اون به اصطلاح یک دستی و هماهنگی مدنی میتونه وجود داشته باشه که به یک اعتراض خیلی گسترده منجر بشه تا به گفته شما بخواد با آزادی رهبران اعتراضات 88 بیانجامه؟
بدونید مردم میتونن در بدترین شرایط بهترین شرایط رو برای خودشون رقم بزنن اگر همراه با خرد و عقلانیت باشه. و جنبش سبز هم نمودش مشخص شد در انتخابات 92 و 94 و این قانون شهروندی که آقای کروبی دنبالشه از دوران مشروطیت ادامه داره این قانون شهروندی. اگر به طور صحیح
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروز، برنامه ساعت ششم. شش ات رادیو فردا دات کام دوستان آدرس ایمیل ما هست و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه. آقای مصطفی از ایتالیا روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم آقای مصطفی و نظر شما رو میپرسم. شما چقدر فکر میکنید که میشه به رفع حصر خوشبین بود در شرایط فعلی؟
درود بیکران بر شما آقای نوشا. من فکر میکنم که سخنم رو با یک بیت شروع میکنم. ز بیداد زمان آهنگری گمنام و گمنام و زحمتکش، علمدار علم چون کاوه حداد میگردد. از اونجایی که جنبش سبز نتونست تعیین تکلیف کنه با وضعیت موجود و انتظارش هم که نمیرفت و از اونجایی که جنبش مردم همون زمان سال 88 با شعار مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، پاش قدم ها فرسنگ ها از جنبش سبز جلو گذاشت. جنبش سبز همون در سال 88 اون وظیفه و اون رسالتش از دست داد. در نتیجه اگر جنگی هست که موجوده بین دو جناح حاکمیت، این جنگ موجوده، جنگشون هم بر سر این هست که از بیم و حراسی که میترسن نظام حکومت اسلامی داغون بشه در ارتباط با تاکتیک ها با هم اختلاف دارن. جناح خامنه اینا جناح سرکوب مطلق رو پیش میبره و جناح
اصلاح طلب
مثلا میخواد که همین ولی فقیه باشه با یه سری رنگ و روغنهای دیگه. در نتیجه به نظر من هیچ نامه‌ای که بتونه، چون آقای کروبی در اون زمانی که بچه ها رو 6,000-7,000 نفر اعدام و تیرباران میکردن اون زمان سکوت کرد. یاد اون شعر برشت، برتولت برشت میافتیم که میگفت که روی سخنش با این بود که میگفتن که یهودی ها رو اعدام کردن، میگفتن خب ما رو که نکردن، کمونیست ها رو اعدام کردن گفته میشد ما رو که اعدام نکردن. بعد سرآخر رسید به خود اون طرف ها، یعنی آقای کروبی و امثال اینا همون چیز بلا به سرشون اومد. اون زمان که باید صحبت میکردن نکردن، الان خیلی دیره. جنبش مردم ایران مراتب جلوتر از جنبش سبز و جنبش سبزی.
متشکرم از شما.
دیگه رسالت اجرایی و رسالت وظیفه ای رو نداره.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. ازتون فقط خواهش میکنم سعی کنید حتی المقدور کوتاه صحبت بکنید تا به دوستان بیشتری زمان برسه. آقای مسعود از کرج، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما چی هست در مورد نامه آقای کروبی و بحثی که امروز داریم در برنامه ساعت ششم رادیو فردا؟
من سلام عرض میکنم به مجریان و دستندرکاران این برنامه خوبتون که ما جمعه ها منتظر میشیم برنامه رو بشنویم، چون آقای بزرگ برنامه های خوبی و عنوان های خوبی هم تهیه میفرمید.
ممنون از شما،
خوشحال هستیم. من خواستم این رو عرض کنم که در رابطه با این نامه، البته خب این نامه آقای کروبی و آقای تایزاده که دو نامه تقریبا همزمان بودن در رابطه با همین مسائل جاری و موضوعاتی که انجام شده، خب از هر دو شما باید توجه کنید که میشتونم بگم همه همزمانی با همدیگه دارن که این دو نامه از دو شخصیت هایی که از عضوهای خود همین نظام هستن در خود داخل همین نظام.
خب حالا منظورتون چیه؟ میشه مقدار دقیقتر بگید که منظورتون متوجه نمیشن؟ بله، دو تا نامه با فاصله زمانی خیلی کوتاه، یکی از آقای تاج‌زاده، یکی از آقای کروبی منتشر شد. الان به چی میخوایم برسیم؟
میخوام این رو بگم که اینها در یک فضایی که ظاهرا احساس کردن یه اختلافاتی بین این آقای رفسنجانی و این آقای خامنه‌ای پیش اومده، خواستن از این وضعیت شاید به قول معروف صحنه برای خودشون بگیرن. اما یادمون نمیره آقای کروبی، شما همون شخصی بودید که حکم حکومتی توی مجلس اعلام کردید، همون شخصی بودید که با مطبوعات برخورد کردید، یا آقای سیداده شما همون کسانی بودید که به شدت دو دانشجوی و همجه در دورهای بعد دانشجوها رو ترکوب کردید. حالا چطور شده علیه آقای چاق اینها
نمیتونن
بیان نظام رو زیر سوال ببرن؟
بله، ممنونم از شما آقای مسعود عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتی در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، برنامه‌ای که متعلق به همه شما هست، هر فکر و اندیشه و هر نگاهی که دارید به مسائلی که اینجا مطرح میشه. اجازه بدید بریم سراغ آقای کروبی و همین سوالی رو که از سیامک و مصطفی پرسیدم از شما هم بپرسم. آقای کروبی، شما اگر البته در واکنش به صحبت‌هایی که شنیدید حرفی دارید که بزنید، مسلما ما میشنویم، و وگرنه می‌خواستم در مورد این ازتون سوال بکنم که شما خودتون چقدر خوشبین هستید به رفع حصر. آقای کروبی در نامه‌ای که نوشته، اینطوری که از فهوای کلامشون برمیاد، مشخصه که خودشون خوشبین نیستن که بخواد این مسئله حل و فصل بشه از طرف آقای روحانی، اونطوری که حالا وعده داده بودن پیش از انتخابات ریاست جمهوری. شما چی فکر میکنید؟ دورنماشو چطور میبینید؟
شاید یکی از مهمترین نکاتی که در نامه پدر بهش پرداخته شده تقابل با تک صدایی در ساختار نظامه و تلاش برای بازگردوندن همه به مسیر قانونه. اگر در این مسیر و تلاش که من فکر میکنم شاید یکی از مهمترین نکات این نامه هست برگردیم، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که مسائلی مثل حصر و یا مسائل این چنینی هم رفع بشه و خیلی از مسیرها مسائل مشکل و مبتلا به جامعهمون از مسیر عقل و درایت حل و فصل بشه. آقای کردی این نامه رو کوکی در میبینی در هیچ جاش حتی مطالبه رفع هست از احدی نکرده، از ابتدا برای شخص خودش هیچ نخواسته و اگر دو پیام هم تا الان یکی شفاهی و یکی کتبی بیرون داده، دغدغه و سخنش در جهت حمایت از حقوق سایر آحاد جامعه بوده. در سخنان دوستانی که مطالبی که فرمودن، آقای سیامک به درستی اشاره کردن، تلاش هایی در دوران اصلاحات صورت گرفت که فضای جامعه و کشور رو باز بکنه و رهبران جنبش هم مسائل و مطالبات رو در چارچوب قانون اساسی و حقوق مردم دنبال میکنن. آقا مصطفی و خدمت شما عرض کنم آقا مسعود نکات دیگه یا پرداختن، من ضمن احترام به نظر و عقاید این دوستان و روی کردشون که دارن عرض میکنم که آقای کروبی و موسوی اصلاح طلب هستند و به دنبال تغییر شرایطی در درون کشور هستند که همه در مسیر قانون قرار بگیرند. اصلاح ساختار نظام رو میخوان. اونا هرگز به دنبال مسائلی که شاید تو ذهن برخی از آقایون و دوستان برای خودشون تعریف کردن و احساس کردن نبودن و نیستن. نگاهشون نگاهی است که باید کشور بر اساس قانون اداره بشه. قانونم وحی منزل نیست، در زمان اجرا و پس از اجرا عیوب و نقوصش معلوم میشه و میتوان قانون رو اصلاح کرد. آقا مسعودی نکته فرمودن که این فقط به دلیل که تاریخ شفاهی آره بخشی از زندگی ما همه ایرانی ها تبدیل نشه. ایشون فرمودن آقای کروبی تو سرکوب دانشجوها نقش داشته در بعضی از مسائل. من فکر نمی کنم روزنامه کیهان هم تا حالا چنین ادعایی رو حداقل اونا هم مطرح نکردن. آقای کروبی از سال حداقل از سال 68 به بعد همه میدونن نامنگاری فراوانی در جهت حمایت از حقوق افراد داشتن. از زمانی که مجمع روحانیون تشکیل شدن و به مراتب هر چی جلوتر اومدن، دوران اصلاحات موثرترین فرد در آقای فیروزه آقای خاتمی بودن و بعد اونم از حقوق سایر اقشار مختلف دفاع کردن. لایه مطبوعات هم که دوستان می فرمان اجازه بدید من خیلی کوتاه به اینم یه اشاره بکنم. ببینید این به این ما باید یک مقدار همه چیز سیاه‌سفید نگاه نکنیم. این سیاه‌سفید نگاه کردنی که اتفاقا کشور رو دچار مشکل کرده. من به عنوان یه آدم حقوقی خدمتون عرض میکنم. ببینید لایه مطبوعات در آخر عمر مجلس پنجم انجام شد. مجلس ششم تشکیل شد، کمتر از 45 روز از زمان عمر تصویب این قانون گذشته بود که نمایندگان تازه در مجلس به دنبال تغییر لایه قانون مطبوعات بودند. در تمامی جوامع از جمله جوامع پیشرفته مهمترین ویژگی قانون ثبات و دوامشه. قانون باید اجرا بشه تا نقاط ضعفش معلوم بشه. اگر بلافاصله شما قانونی که هنوز اجرا نشده بیای جا به جاش بکنید، قانون ثبات و دوامش رو از دست میده. حتی آیین نامه ها هم دارای زمانه در همین جای کشورها. در اون موضوع آقای خامنه‌ای با تغییر قانون لایحه مطبوعات، قانون مطبوعات و تغییرش بلافاصله در بعد به شروع مجلس مخالف بود و اتفاقا به اعتقاد من نظر آقای خامنه‌ای درست بود. اگر ما اشکال با آقای خامنه‌ای داریم نباید بکنیم از چیزی سیاسی.
آقای کروبی حالا این بحث خیلی طولانی هستش، ما بحثمون امروزی نیست. انتقادهای زیادی به هر حال وارده به مسئله قانون مطبوعات، خودتون میدونید مسئله خیلی گسترده‌ای هست. بله
یه جمله کوتاه. ببینید این اشتباه رو بعد به انقلاب کردن، فکر کردن هر کاری رو شاه کرده چون متعلق به شاه بوده حتما دست امپریالیست بوده و نکته پشتش بوده. اگر گفته صد بزنیم پس صد نزنیم، اگر اتوبان اینجاست پس نباشه. این نگاه و رویکرد تو نگاه ما ایرانی ها باید اصلاح بشه. هر ساختار و هر نظام هر مجموعی میتونه نقاط مثبتی باشه نقاط منفی. اینجوری اگه نگاه بکنیم آینده بهتری رو میتونیم رقم بزنیم.
ممنونم از شما آقای کروبی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ آقای علیجانی و برگردیم به محور بحث امروزمون. آقای علیجانی، در مورد رفع حصر میخواستم صحبت کنم. آقای کروبی به طور مشخص در نامش خطاب به آقای روحانی نوشته که از شما انتظار ندارم که اصلا بتونید کاری بکنید در مورد رفع حصر. شما فکر میکنید که تا چه حد امکان این وجود داشته باشه در شرایط فعلی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بعد از تمام اتفاقاتی که افتاده برجام و غیر و ذالک که اصلا بحثش بخواد مطرح بشه در به شکل لاقل علنی، اگر پشت درهای بسته مطرح شده که خب ما خبر نداریم، ولی به شکل علنی مطرح بشه و مسئله‌ای بشه که در موردش لاقل بحث بشه، حالا اینکه رفع حصر بشه و اینها بماند؟
بنده بحث رفت خود نفس این نامه نشون میده که آقای کروبی هم خیلی توقع نداره و تحلیل سیاسیش ایشون هم این نیست که الان میتونه رفع حصر صورت بگیره. شاید از دو سال پیش اگر برخوردهای جدیتری صورت میگرفت یه مقدار این موضوع بیشتر قابل طرح بود. آقای کروبی هم محور نامش مسائل کلان کشور هست. من فکر میکنم اون مسائل بپردازیم شاید بهتر باشه. یعنی وقتی ایشون مسائل عمده ای رو مطرح میکنه، یعنی عمده میکنه که یک تیر بلند پروازی ها و جاه طلبی ها کل سرنوشت کشور رو گروگان گرفته، نفوذی های دشمن، این از تعابیر خود آقای خامنه‌ای استفاده کردن، چون نفوذی های دشمن در سیاست های رسمی کشور رو داشته به لبه پرتگاه میبرده، گروه های فشار اومدن در کشور تک صدایی حاکم بکنن و مهمتر از همه کشور نوعی خدشکنی تو این نامه باشه، سیاست منطقهی حکومت رو نقد کرده که داره برای سرمایه های مادی و سرمایه های انسانی کشور رو رباط میده در این سیاست های جاه طلبانه و منطقهی. حالا وقتی ما مجموعی اینا رو میبینیم و نقدی که شورای نگهبان میکنن، یعنی وقتی شورای نگهبان میاد حتی نماینده کسی رو که رأی آورده در انتخاباتی که تایید شده دوباره رأیت میکنه، آقای کروبی یه مجموعه سیاستی رو نقد میکنه که این مجموعه سیاست در واقع عاملی است که میتونه رفت هر، یعنی عامل ادامه هست و من همین مجموعه سیاسته و در برابرش ایشون میاد در حالی که خودشون جزء کسانی که از انتخابات لطمه دیدن، انتخابات سال 92-94 اینا رو در واقع تایید میکنه و به اصطلاح این روند رو هم روند صحیح برای تغییر سیاست کشور میدونه. این هاست که عامل به اصطلاح هست و ایشون در برابر این در این شرایط، یعنی وقتی که منبع و مانع اصلی تغییر رو نشون میده، از طرف دیگه میاد میگه که اینجا خوب شد عامل نکته فرعی نامه باشه، ولی شاید به هر حال بخش زنگیده ایشون و مخاطب ایشون هم دولت باشه و اصلاح طلبان باشن. میگه هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه باشه یا در مقابل ظلم سکوت کنه، یا میگه امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر قانون گریزانه. ایشون نمونه رو نشون میده، یعنی نمونه انتخابات اصفهان رو. حالا در شرایطی که به هر حال برخوردها در سیاست داخلی، ببینید دولت در سیاست خارجی تونسته برجام رو به نتیجه برسونه، ولی برخوردها در سیاست داخلی ضعیف و انفعالی هست، آقای کروبی در واقع داره به این طرف صف هم هشدار میده که بایستی در مقابل این قانون‌گریزی ها ایستاد، که یکی از این قانون‌گریزی ها هم میتونه مسئله هست.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، اجازه بدید بریم بدون معطلی سراغ شنوندگان رادیو فردا که همراهن با شماره 00420221122454. از سوئد آقای فرشاد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای فرشاد عزیز، وقت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، در 60 ثانیه ازتون خواهش میکنم نظر خودتون رو در مورد سوژه امروز بفرمایید.
با سلام به شما و مهمانان و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از اینکه 60 ثانیه گرفتم. ولی خب در مورد این نامه آقای کروبی که گفتین، به نظر منم موافقم با همین کارشناسان برنامه که این صحبت رو میکنن. همزمان یه موضوعی رو میخواستم بگم که خیلی خوبه که ما هممون به این فکر بکنیم که نمیتونیم افراد رو بر اساس اون کارهایی که در طی 30 سالشون انجام دادن یا در اون شروع کار انجام دادن بخوایم نگاه کنیم. آدم یک انسان ها یک تغییر پذیرن، میتونم فرق بکنم. کسای زیادی هستن که برگشتن از این رژیم. ما نمیتونیم دائم اینا رو به بدبینی بهشون نگاه کنیم. یک زمان اول انقلاب 10% دنبال ولایت بودن، 90% دنبال ولایت بودن، 10% مخالف بودن. الان قضیه دو درست برعکس شده. بنابراین ما باید این راه رو باز بذاریم که برگردن و قبولشون بکنیم. به انسان به قول معروف با اومدن این همه اطلاعات و مردم تغییر میکنن، بالاخره عملکردهای رژیم رو دیدن. چه میتونه اون کس، میتونه آقای کروبی باشه، میتونه آقای موسوی باشه، میتونه من باشه، میتونه اون پاسداری باشه که اون اوایل انقلاب میرفت مردم اعدام میکرد. افراد تغییر پیدا میکنن. بنابراین نباید دائم به سرشون بذاریم که اینا فلان کاری کردن موقعی که قدرت داشتن، حالا حقشونه که تو زندان یا تو خونشون زندان باشن.
ممنونم از شما.
کاملا غلطه.
متشکرم از شما آقای فرشاد عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو و آخرین شنونده‌ای که روی خط وقت داریم بیاریم آقای علیرضا هست از زنجان. آقای علیرضا عزیز به شما هم سلام میکنم. شما هم 60 ثانیه بیشتر وقت ندارید در انتهای برنامه، بفرمایید.
سلام میکنم به شما. این چون پودکاست کوتاهه، به نظر من نانجیب کمترین صفتی بوده که به افراد میشد داد که آیت‌الله خامنه‌ای دادن که به بزرگترین جنایت و خیانت رو علیه مردم ما کردن. ببینید من فکر ندارم انگیزه آقای کردی
کدوم بزرگترین جنایت بوده آقای علیرضا؟ منظورتون از بزرگترین جنایت چیه؟
ایشون اومدن در این نامش بله دارم همین رو میگم، ایشون اومدن ادعا کردن که سال 88 مهندسی شده بوده، مملکت رو با آشوب بوده خیلی کشون دارن، الان میگن مهندسی شده. بعد در مورد سال 84 دارن ایراد میکنن که ببینید آقای خاتمی که امروز محبوب شما و جریان اپوزیسیون است، ایشون سال 84 مصاحبه کردن، همون موقع که آقای کریمی ادعا کردن گفتن این ادعا مزخرفه.
خواهش میکنم از شما که ادبیات درستی رو استفاده بکنید آقای علیرضا عزیز.
من این صحبت آقای خاتمی رو گفتم.
آقای خاتمی با این ادبیات صحبت نکردم. من نه ناراحت نمیشم شما.
آقای خاتمی رو گفتم.
آقای علیرضا از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و در انتهای برنامه من دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم حرف برای زدن زیاد داشتیم با هم، ولی امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونم باهاتون صحبت بکنم. اجازه بدید که بریم سراغ آقای کروبی در انتهای برنامه و بعدشم آقای علیجانی. آقای کروبی خیلی کوتاه خواهش می‌کنم شما هم در 60 ثانیه صحبت آخرتون رو بفرمایید.
من فقط اجازه میخوام یه اشاره این آقای علیرضا فرمودن به آقای خاتمی به این اشاره بکنم. ببینید انتخابات سال 84 همراه با مسائل و مشکلات به خاطر همین که پدر در این نامم گفتن سپاه شد. متاسفانه دولت اصلاحات منفعلانه عمل کرد، اما همین دولت اصلاحات بعدها موظف شد که پدر در یک نامه به آقای خاتمی داره که این کتاب به زودی منتشر خواهد شد، دوستان میتونن به اون مراجعه کنند. آقای خاتمی گزارشی از طریق وزارت اطلاعات و مجموعه تهیه کرد که اعتراض پدر من در این نامه به آقای خاتمی این بود که ما متعهد به گردش آزاد اطلاعات هستیم و اگر وقتی که گزارشی تهیه میشه از تخلفات مجموعه نظامی پشت درهای بسته نباید ارائه بشه، باید این به طور علنی گفته بشه، چون این مبنایی میشه برای تخلفهای آتی. و آقای خاتمی در واقع چنین گزارشی رو تهیه کردن و اون انتخابات 84 هم از منظر بسیاری داره مشکل بود. من امیدوارم که این نامه دوستان بهش توجه بکنن، مسائلی که به لحاظ محتوایی به دردش پرداخته و مسائل سیاست های اصلی و کلان کشور هست رو بیش از اصل خود هست بهش توجه کنن.
ممنونم از شما آقای کروبی عزیز. و آقای علیجانی شما هم 60 ثانیه فرصت دارید در انتهای برنامه جمع‌بندیتون رو بشنویم.
این نامه مسئله سکوت در برابر قانون گریزی آقای خامنه‌ای رو مطرح کردن، این که نباید با ظالم همراه شد. این نامه میتواند ما رو به این فکر وادار کنه که مسئله یا مانع مهمی در مسیر تغییر در ایران آقای خامنه‌ایه، اما این نامه روش و راه حلی برای نحوه مواجهه با آقای خامنه‌ای پیشنهاد نمی‌کنه. اینجا میشه یه نکته رو اضافه کرد که ما به تنوع نقش‌ها هم قائل هستیم، یعنی یک زندانی، یک کسی که در حسره، یک کسی که دولت مرده، یک کسی که در مجمع تشخیص مصلحته و کسی که تو جامعه مدنی میتونن نقش‌های مختلفی داشته باشن. من فکر میکنم آقای روحانی و دولت میتوانن با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای صحبت بکنن، میتوانن با افکار عمومی در میون بذارن. آقای خامنه‌ای تنها زبانی رو که شاید یه مقدار تعدیلشون بکنه کارشناسی هست، همونطور که زبانهای دیگری هم وجود داره، آقای علی مطهری صریحا از یک موضع دینی میگن که ولی فقیه ما ازش اطاعت میکنیم، ولی به این معنا نیست که هرچی بگه درست باشه و ما میتوانیم نقد بکنیم. آقای کروبی با این نامشون به نظر من سقف تحمل شرایط رو یه مقدار بالاتر بردن. این موضوع استراتژیک رو هم به همه ما
متشکرم از شما آقای علیجانی عزیز. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که از پاریس ما را همراهی کردند و آقای تقی کروبی فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88 که از بریتانیا همراه ما بودند. از شما تشکر میکنم، شما مخاطبان رادیو فردا که در 60 دقیقه گذشته 50 خورده دقیقه گذشته همراه ما موندید و ما رو تنها نگذاشتید. دوستان من و همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، شهرام و جان خاکزاد بودند. ازتون میخوام که اگر نظری دارید در مورد بحثی که شنیدید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید و نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ما هست. این پیام ها در 24 ساعت شبانه روز در بخش های مختلف خبری از جمله مجله شامگاهی که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید پخش میشه. نیوشا بغراتی هستم، عصر خوش.